و مصرف کنندگان بحث ماندگاری در واقع عطر و رایحه خوشبو کننده هاست که این بر چه اساسی تنظیم میشه؟
ببینید بحث ماندگاری که در واقع بیشتر برمیگرده، یعنی شاید 80-90% ماندگاری برمیگرده به میزان اسانسی که شما داخل محلولتون میزنید، داخل اون کنسانتری که داخل اسپری میره.
بله.
خب این میزان اسانس خب خیلی مستقیما با قیمت محصول یه جورایی در ارتباط، یعنی بیشترین افزایش قیمت توی محصول مرتبط با اسانس. چون میدونید یه اسپری خوشبو کننده وقتی میخواد تولید بشه نزدیک به 23 قلم کالا باید خریداری بشه.
بله.
از این 23 قلم میشه گفت که اسانس بیشترین تاثیر تو قیمت محصول داره، چون قیمتش از همه بالاتره، قیمت‌های اسانس الان گرون هستن. و وقتی که شما به فضی اسپری 270 میل اسپری خوشبو کننده به حال هستن که تا که یکی 2 گرم میزنه، یکی 2.5 میزنه، یکی 3، یکی 3.5، و دقیقا همین بالا پایین کردن اسانسه که تو موندگاری بو تاثیر میذاره. از خب مواد دیگه هم هستن مثل MPG که اون با در واقع با ماندگاری رو بیشتر میکنه، منتها خب خود اسانس قطعا تاثیرش بیشتره. ولی خب یه استانداردی داره، یعنی حداقلی داره، یعنی شما کمتر از 2.5-3 گرم اصلا نباید بزنید. در واقع اونایی که دارن میزنن تخلف دارن میکنن در واقع. ولی خب دیگه بالاتر از اون دیگه از خودتونه، شما حتی میتونی اسپری خوشبوانده بزنی با 7 گرم اسانس، ولی اون تا دیگه اون دیگه میشه به اون اسپری بدن هم ازش استفاده کرده هر ماندگاری داره.
بله. بعد تاریخ انقضا و حالا در واقع این سلامت افشانه ها رو چطوری میشه تشخیص داد؟
تا در واقع تاریخ انقضا که وزارت بهداشت تعیین کرده برای محصولات 3 سال هست.
بله. خب
محصولی که داره تولید میشه روش در واقع یه سری ساخت داره و یه تاریخ تولید که از اون تاریخ روی خود قوطی ها میخوره که 3 سال میتونه استفاده بشه. بعد از 3 سال که خب در واقع اونم به خاطر در واقع اسانس ها هستن که اسانس ها معمولا هم 2 تا 3 سال تاریخ دارن، چون بقیه موادی که داخلش استفاده میشه اونجوری نیست که بگیم تاریخ انقضاشون حتما 1 سال 2 سال 3 سال، نه، چون مثلا یه ماده ای مثل فاز گلیسرین شاید شما اگه بمونه تا 4 سال 5 سال هیچ اتفاقی براش نمیفته، اون تو فقط اسانسه، چون یک مقدار مواد شیمیایی داخلش استفاده شده، برای همین میگن بیش از 3 سال دیگه نباید استفاده کرد.
درسته. بعد این میزان و سرانه تولید افشانه های تولید داخل چقدر آقای خاکی؟
ببینید از اینکه خب تولید کننده اسپری تو کشور الان انگشت شماره.
بله.
یعنی تعدادشون واقعا کمه. ولی خب مثلا یه کارخونه مثل حالا کارخونه که ما باشیم ظرفیت تولید روزانه در یک شیفت 60,000 اسپری رو داریم ما تو روز، که در یک شیفت اگه نیاز بشه ما 3 شیفت کار کنیم در واقع انگار 180,000 تا در شبانه روز ما میتونیم در واقع تولید داشته باشیم. منتها بخوایم از حد اکثر ظرفیت استفاده کنیم در یه جورایی شاید بازار اشباع میشه.
بله. برای اون در واقع اسپری های ضد عفونی کننده که فرمودید، خصوصا تو این شرایط کرونا و پروتکل های بهداشتی که ابلاغ شده به همه واحد های تولیدی و صنعتی، شما چه تدابیری رو اتخاذ کردید که هم تولیدی داشته باشید که بتونه نیاز مردم عزیزمون رو برقرار کنه، هم به هر شکل کارگران شما و متخصصینی که دارن کار میکنن سلامتشون به خطر نیفته؟
بله. ببینید خب ابتدا که اوایل اسفند در واقع مشکل پیش اومد، ما در واقع سریع اقدام کردیم برای اخذ پروانه محصول، چون کاملا تمامی امکانات برای تولیدش رو داشتیم.
بله.
خود وزارت بهداشت ما رو تشویق کرد که این پروانه رو بگیرید و شروع به تولید، که ما خوشبختانه همه تامین کننده هامون با ما همکاری کردن، به ما لطف کردن، از قوطی تا کارتون، کپ، ولف، الکل، همه به ما کمک کردن، تونستیم ظرف 1 هفته از ایده تا تولید، یعنی بعد از 1 هفته 150,000 محصول ما تولید کردیم و به بازار دادیم، که از اوایل اسفند تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا 800,000 از این محصول تو کل کشور توزیع شده و همچنان ادامه داره تولیدش. بعد در واقع شرایطی که هست داخل کارخونه، خب برای اینکه از سلامت کارگران متخصصین و کارمندای اونجا به هر حال حفظ بشه، ما به حال دستکش و ماسک و تفسنج موقع ورودی، پروتکل‌های بهداشتی، این که رعایت فاصله تو خطوط، دیگه بچه‌ها کنار هم نمی‌شینن، با فاصله از هم می‌شینن، یه تعدادی یه روز میان یه تعدادی روز بعد میان، یعنی دیگه از فول ظرفیت استفاده نمیشه به خاطر رعایت سلامت و کارمندان مجموعه. برای همین خوشبختانه ما تونستیم در واقع یه جورایی میشه گفت به این تعهدی که داشتیم به این مردم عمل بکنیم و بتونیم در واقع بعدا من خوشبختانه خیلی استقبال کردن از این محصول ما، خیلی، یعنی با من روزانه بیش از 50 تا 100 تا تماس میگیرن، تشکر میکنن، محصول رو میخوان. بعد خب در واقع چیزی هم که هست، خب این محصولم الان فقط اجازه فروش و پخش داروی مجاز داره، یعنی ما نمیتونیم خودمون، حالا به افرادی که زنگ میزنن، یعنی ما ناراحتیمون فقط از اینه، خیلی ها زنگ میزنن، مردم با علاقه دوست دارن این محصول رو در حد یک کارتون دو کارتون برای خونهشون اقوامشون تهیه کنن، متاسفانه ما نمیتونیم بفروشیم بهشون، یعنی تخلف محسوب میشه.
خیلی متشکرم آقای خاکی، همچنان با ما باشید، ما یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم برگردیم، مردم هم پیامک زیاد زدن. امروز در برنامه کالای ایرانی رادیو اقتصاد از افشانه‌های خوشبوکننده هوا و بدن با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22652525. آقای امین خاکی از تولید کنندگان افشانه های خوشبو کننده هوا و بدن مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای خاکی، دوست عزیز با شماره 912-5043 نوشتن قیمت اسپری ها بر چه اساسی؟ البته توضیح دادید که اسانس ها خیلی تعیین کننده است.
بله، خب قیمت ها به هر حال بستگی داره دیگه، هم اسانس، هم در واقع سایر اقلام، مثل حالا اون در اسپری خودش مثلا چند مدل، این شفاف باشه یا مات باشه یا نوع ولوش که پفلزی باشه پلاستیکی باشه، همه اینا، یا حتی خود نوع کارتونش، اون نایلون شیرینگی که داخل دوره هر 6 تا پیچیده میشه، همه اینها تو قیمت نهایی در واقع تعیین کننده هستن. باید دید که اون محصول تو کدوم قسمت بازار میخواد بره، با چه محصولاتی میخواد رقابت کنه و مشتریاش کی هستن. بر این اساس میشه در واقع یه برنامه‌ریزی کرد برای نوع تولید و قیمت نهایی.
بله، دوست عزیز دیگری با شماره 912-2018 گفتن چرا بعضی اسپری ها اینقدر زود تموم میشه و اینکه افشانه اونها خراب میشه.
ببین، اینکه حالا زود تموم شدن میتونه چند تا دلیل داشته باشه. به هر حال اون در واقع بهش میگن شیر اسپری یا همون ولوی که باعث پاشش میشه، به هر حال پیش میاد تو تولید، یعنی نمیشه گفت، حتی تا خارج از ایران هم این مسئله پیش میاد، از هر 10,000 تا یه دونه حالا اون ولو به هر حال خوب کیپ نمیشه و یه نشتی کوچیکی داره، میگم شاید تعدادش واقعا از هر 10,000 تا یه دونه باشه،
بله،
به مرور خب خالی میشه، یا به هر حال یه سری اسپری هم هستن داخل بازار، یعنی خودم دیدم، حالا به اصطلاح میگن زیرپله‌ای، بدون مجوز تولید میشه، اونا خب در واقع مشکل اینه که کنسانتره داخلش کمه که زود تموم میشه.
بله، دوست دیگر بفهمین توضیح.
نه بفهمید.
خواهش میکنم. خانم راهله برامون پیامک زدن و گفتن این اسپری هایی که میگن مخصوص کودکانه، آیا واقعیت داره و میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟
ببینید، خب اگر واقعا شماره پروانه بهداشتی ساخت داشته باشه روی اسپری، شما از طریق سامانه که وزارت بهداشت در واقع تهیه کرده میتونید برید شماره پروانه رو اونجا بزنید، استعلام بگید.
بله.
جواب استعلامی که میده، اگر اونجا نوشته باشه اسپری مخصوص کودک که اوکی هست، چون که خب به هر حال شما وقتی پروانه میگیری وزارت محترم بهداشت دائما شما رو رصد میکنه، دائما از خطتون نمونه برمیداره، دائما مواد اولیه شما که داخل محصول زدید با پروانهتون چک میکنه، یعنی خوشبختانه کنترل ها و نظارت ها خیلی خوب هست، یعنی اگر پروانه ای صادر شده باشه تحت این عنوان قطعا محصولم هم همون داره.
ما داریم آقای خاکی اسپری که مخصوص خوشبو کننده حالا بدن کودک باشه، ما یه همچین تولیدی در ایران داریم؟
بله بله.
خب پس خیلی هم خوب. چه منطقه‌ای در کشورمون بیشتر مستعد تولید هست و حالا به صورت انحصاری آیا توی شرک صنعتی خاصی، استان خاصی ما این خط تولید رو داریم، جغرافیای خاصی داره یا خیر؟
ببینید، خب چند منطقه هستن، به فهم منطقه صنعتی اشتهارات هست که خب یک تراکم تولید کنندگان این تیپ محصولات آرایشی بهداشتی و شوینده اونجا بیشتر هست و همچنین سمت تبریز شرک صنعتی هستن، ولی خب در مجموع این محصولات آرایشی بهداشتی شوینده میشه گفت تو 3 تا 4 منطقه کشور متمرکز هستن.
بله.
که ولی خب خدا شکر تو این یکی دو ساله تقریبا شرک صنعتی هایی که حالا به هر حال تعطیل شده بودن مدت به یه خورده دارن راه میفتن، خوشبختانه تولید یه مقدار پا گرفته تو این یکی دو ساله،
خدا رو شکر. به بحث صادرات با توجه به اینکه بحث جهش تولید رو هم امسال در پیش رو داریم، چه برنامه‌ریزی های خاصی کردین و چه افقی رو رصد کردین آقای خاکی که ما انشالله بتونیم حالا با توجه به توضیحی که دادین، استانداردها و بهداشتی که در تولید این محصول رعایت میشه، ما حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
بله، ببینید خب تو کشورهای حوزه سی‌آی‌اس در واقع هم کشورهای همسایه خودمون مثل اینجور کشورها واقعا تقاضا برای این محصولات مخصوصا شوینده و بهداشتی بالاست.
بله.
خب معمولا هم خب کشورهای مثل ترکیه و چین جنساشون رو می‌ریزن تو اینجور بازارها و اشباع میکنن. منتها تو این تقریبا میشه گفتیم 5-6 ساله این کشورها متوجه شدن که محصولات ایرانی از لحاظ کیفیت کم ندارن. حالا همونطور که میبینید الان داخل عراق خیلی محصولات ایرانی به وفور، شاید بیشتر از محصولات ترکیه ای رفته. برای همین به هر حال تقاضاش هست، محصول ایرانی رو دوست دارن. ما هم خب در واقع دوست داریم که محصولمون بره خارج از مرزها، ببینن یعنی که تولید ایران تونسته که در واقع رقابت بکنه با تولید کشورهای بزرگتر. من تا میگم یکی از مشکلاتی که هست مراودات مالیه که واقعا کار رو سخت میکنه یک مقدار برای امور صادرات.
بله.
و همچنین یه مقدار در واقع چون ما میگم خودمون از سال 92 تا سال 94 صادرات داشتیم، هم افغانستان هم عراق هم ارمنستان حتی کشور روسیه ما صادرات انجام میدادیم، منتها یه مقدار تو رفت آمد ماشین ها در واقع مشکلی پیش میومد اون برای مرز. به هر حال میگم ما دوست داریم شرایط خیلی بازتر بشه، خیلی بهتر بشه، یعنی خیلی عادی تر بشه، مثل اینکه به فرض یه کالایی از ترکیه بره حالا ارمنستان با اینکه از ایران بخواد بره ارمنستان خیلی با هم تفاوت دارن.
درسته.
نوع مراودات مالیشون، نوع رفت آمد ماشین ها، نوع مجوزها خیلی فرق داره. ما برای همین دوست داریم یه مقدار شرایط بازتر بشه، بهتر بشه، که قطعا این اتفاق خواهد افتاد چون به لطف حالا این تحریم ها تولید داخل واقعا پا گرفته، یعنی واقعا این تحریم‌ها هر بدی که داشت برای تولید خیلی موثر بودن. مجبور شدن به هر حال کشورها متخصصین مجبور شدن یه چیزی که دیگه نمیتونست بیاد به خاطر تحریم مجبور بودن که تولیدش بکنن و الان خدا رو شکر خیلی وضعیت خوبه که ایشالله بحث صادرات بحثیه که واقعا برای ارزاوری کشور میتونه کمک بکنه.
چقدر میتونه ارزاوری داشته باشه؟ تخمینی زدین این رو آقای خاکی؟
برای این صنعت؟
بله.
این برای این سند اگه کل مثلا تولید کننده با هم بتونن یه بخشی از که در واقع محصولاتشون صادر بکنن، شاید تو ماه چندین میلیون دلار بتونن در واقع ارز بیارن داخل کشور فقط توی این صنعت. رو من دارم عرض میکنم، یعنی اصلا مبلغ کمی نیست، مبلغ چشمگیریه، میتونه خیلی سازنده باشه برای هم تولید هم در واقع خود اقتصاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای خاکی. اگر صحبتی دارید، توضیحی دارید، یا ما به رسم کالای ایرانی میگیم درد و دل تولید کنندگان، این ده. میکروفون ما در اختیار شماست.
ممنون. در واقع صحبتی که هست، ما به عنوان تولید کننده که به شبانه روز داریم زحمت میکشیم برای مصرف مردم، برای نیاز مردم، انتظار داریم که همونطور که در واقع سالها نامگذاری میشن به نام حمایت از تولید، انتظار داریم ما ببینیم این حمایتی که داره از تولید کننده میشه رو ما ببینیم که داره از ما حمایت میشه. ما دوست داریم خیلی از ارگان ها که حالا شاید اسم نبریم بهتر باشه، خیلی از ارگان ها بیان واقعا تولید، یعنی واقعا از ته دلشون بیان حمایت بکنن، نه اینکه فقط با یه سری نامه و کاغذ ابراز کنن که حمایت داره میشه. در واقع من خودم دارم میگم به عنوان تولید کننده ما خیلی حمایتی اسم میکنیم و این دوست داریم که سایر تولید کننده ها رو میبینیم تو حوزه‌های مختلف به حال همکاران هستن، همه در واقع این گلگی رو دارن، انشالله که این مشکل هم حل بشه و ما حمایت واقعی رو احساس بکنیم از جانب در واقع حالا سازمان ها و ارگان های مرتبط.
امیدوارم که همین اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما خاکی، براتون آرزوی و موفقیت میکنم با این همت و غیرت و قدرتی که دارین فعالیت میکنی. امیدوارم که شرایط طوری تسهیل بشه که به بحث صادرات هم خیلی خوب بتونید فکر کنید.
انشاءالله.
و در واقع این توان تولید ایرانی رو بتونید به رخ بکشید حتی در منطقه و مردم عزیزمون هم حمایت کنن از کالای ایرانی و با خرید کالای ایرانی در واقع پایه‌های تولید داخلی محکم و محکم‌تر بشه. خیلی متشکرم، اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. درود به همه شما عزیزانی که تلاش میکنید برای اعتلاء نام ایران همیشه سرافرازمون. متشکرم از اینکه کالای ایرانی رو شنیدید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان من پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمام به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش، ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام، عصر آدینتون بخیر. به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض می‌کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری به مسئله جمعیتی کشور، توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. در برنامه امروز میخوایم از مهاجرت بین‌المللی صحبت کنیم که برای سیاست‌های جمعیتی کشور میتونه یک فرصت باشه یا یک تهدید. اینکه بررسی فرصت‌ها و تهدیدات پدیده مهاجرت بین‌الملل در حوزه جمعیت شناسی کشور به چه صورت میتونه باشه و عوامل اثرگذار در مهاجرت فرد یا افراد جامعه به چه صورته. شما هم لطفاً نظر، پیشنهادات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیارتون. اما کارشناس ارجمند برنامه ما جناب آقای دکتر ولی‌الله رستم‌علی‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه تخصصی جمعیتی کشور هستند که به صورت تلفنی با ما هستند و دوستان عزیز حاضر در استودیو که به نمایندگی از جمعیت جوان در برنامه ثروت خاموش حاضر شدند با سوالات، نظراتشون، پیشنهادات و نقطه نظرها و انتقاداتشون قطعا میتونن ما رو در ارائه یک بحث بهتر یاری کنن. آقای دکتر رستم علیزاده سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، یک بحث بسیار مهم رو در برنامه امروز ثروت خاموش میخوایم در واقع آغاز کنیم و امیدوارم که به نقاط خوبی در این بحث برسیم. بحث مهاجرت بین المللی و اینکه آیا میتونه فرصت باشه یا تهدید برای جمعیت کشور ما و در سیاست‌های جمعیتی کشور چه تمهیداتی اندیشیده شده برای این بحث. خواهش میکنم مقدمه رو راجع به این موضوع بفرمایید تا در ادامه در خدمتتون باشیم.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، مهاجرت اگه بخوایم تعریف بکنیم، مهاجرت جابجایی افراد رو از یک مکان جغرافیایی و به مکان جغرافیایی دیگر رو، یا نقل مکان از یک محل جغرافیایی به محل جغرافیایی دیگر رو ما میگیم مهاجرت هست. مهاجرت انواع مختلفی داره. مهاجرت درون کشوری داریم و مهاجرت های بین‌المللی. مهاجرت های درون کشوری مثل مهاجرت از شهر به شهر، از روستا به شهر یا از یک منطقه به منطقه دیگه. مهاجرت های بین‌المللی هم به همین صورت میشه گفت که انواع مختلفی دارن و ما با یک نوع مهاجرت بین‌المللی مواجه نیستیم. مهاجرت نخبگان رو داریم، مهاجرت نیروی کار ماهر، نیروی کار غیر ماهر رو داریم، پناهندگی رو داریم، مهاجرت های اجباری رو داریم که بر اثر جنگ و غیره می باشه. در هر صورت اگر ما به مهاجرت در هر نوع آن نگاه کنیم، از قدیم الایام میشه گفت که مهاجرت دلایل مختلفی داشته که عمده ترین دلایل اون میتونه اجتماعی و اقتصادی باشه.
بله.
افراد سعی میکنن که از یک مکان جغرافیایی به یک مکان دیگه برن که زندگی خودشون و کیفیت زندگی خودشون رو بهبود ببخشن. بنابراین عاملهای اقتصادی، کار بهتر، زندگی بهتر و عاملهای اجتماعی، جستجوی شیوه های زندگی جدید، جستجوی شرایط جدید، اینها باعث مهاجرت هست و ما با اون مواجه هستیم.
این میتونه تهدید باشه برای جمعیت کشور؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید مهاجرت فی نفسه نه تهدید هست نه فرصت هست، یعنی نه خوب هست نه بد هست. این که ما چه نوع سیاستی در مقابل یعنی در برابر مهاجرت داشته باشیم، این مهمترین چیزی است که ما میتونیم به اون نگاه بکنیم. ببینید ما الان در دوره‌ای قرار داریم که میگن جهان در حال حرکته. حدود 300 میلیون جمعیت مهاجر در دنیا وجود داره. حالا من حدودی گفتم چون آمار دقیقش رو الان نمیتونم عرض بکنم خدمتتون. یعنی مهاجرت بین‌المللی چه ما بخوایم چه نخوایم یکی از ابعاد جدید جهانی شدن در عصر جدیده و خیلی اثرات مثبت و منفی مختلفی داره و گفتم بستگی داره که سیاست‌هایی که کشورها انتخاب می‌کنن از این مهاجران بین‌المللی چگونه استفاده کنن اهمیت داره. مثلا ما خیلی از کشورها رو داریم که مهاجرین بین‌المللی خودشون به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنن، به وجوهی که اونها ارسال می‌کنن که تحت عنوان ریمیتنس گفته میشه.
بله.
و یکی از مهمترین ابزارهای سرمایه گذاری تو این کشورهاست. کشورهایی مثل هند، بنگلادش، لبنان و خیلی کشورهای دیگه هستن که اینها جمعیت مهاجری خیلی بالایی در کشورهای غربی به خصوص آمریکا دارن و اینها وجوه ارسالی خیلی زیادی رو به این کشورها ارسال میکنن و به گونه گفته میشه که دومین عامل یا سومین عامل در ارسال سرمایه‌های مستقیم تو این کشور هست.
آقای دکتر رستم علیزاده، حالا با توجه به شرایط کرونایی که پیش اومده، خیلی از در واقع کشورها دارن الان سیاست‌های جمعیتی خودشون رو رصد میکنن و به صورت گزینشی مبادرت به پذیرش مهاجر از کشورهای مختلف و مهاجرین متخصص در واقع از کشورهای مختلف داشتن که این واقعا میتونه یک در واقع زنگ خطری باشه حتی برای کشورهایی مثل کشور ما که پنجره جمعیتی خودشون هم در واقع دیگه کم کمک داره رو به میانسالی و کهنسالی میذاره. امیدوارم که حالا سیاستگزاران ما در این زمینه تمهیدات لازم رو انجام بدن. آقای دکتر اجازه بدید یه بخش از برنامه رو بشنویم، بعد برگردیم. دوستان عزیز حاضر در استودیو هم از شما سوال دارن.
بله خواهش می‌کنم.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه این از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش از شبکه رادیویی اقتصاد. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
داریم از بحث مهاجرت بین المللی صحبت میکنیم، اینکه این موضوع میتونه یک تهدید یا یک فرصت باشه برای سیاست‌های جمعیتی کشور ما. آقای دکتر ولی‌الله رستم علی‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه تخصصی جمعیتی کشور هم به صورت تلفنی با ما هستن. یکی از حضار محترم سوال دارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیزتون. من معاذ مراج عزیزان هستم و میخواستم در واقع یک انتقادی را انجام بدم. متاسفانه اعتمادی که به جوان‌ها نمیشه آسیب زننده است و باعث مهاجرت نخبگان و محصلینی میشه که میتونن آینده این کشور رو بسازن. به طور مثال توی دانشگاه من با یکی از دوستانی که در رشته مهندسی مکانیک در مقطع فوق لیسانس بودن صحبتی داشتم، گفتن که ما یک طرح خودروی رو به یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی دادیم. به ما گفتن که این طرح شما اقتصادی نیست، اجرایی نیست، عملیاتی نمیشه و ما همین طرح رو فرستادیم برای کشور سوئد، برای یکی از شرکت‌های خودروسازیشون. از ما علاوه اینکه تقدیر کردن دعوتنامه فرستادن که ما بریم برای اونا کار کنیم. خب برای وارد کردن همون قطعه یا اون خودرو به کشور ما باید دو برابر این هزینه رو انجام بدیم.